بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة الابدیة علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. ششمین شرطی که برای صحت شرطی که در ضمن عقد قرار داده میشه این بود که این شرط نباید مجهول باشه، مثلا شرط در ضمن عقد بیع یا عقد اجاره یا عقد نکاح. طبیعتاً در چنین عقدها که باید خودشون روشن باشند، شرط در ضمن اینها اگر مجهول باشه این شرط باطل خواهد بود. البته بعضی از عقدها هست که گفتیم مجهولیت برای اونها هیچ ضرری نداره، مثل صلح، مثل معامله مخابراتیه. شرط هم اگر در زمین اونها مجهول باشه طبیعتاً مشکلی ایجاد نخواهد کرد. اما در عقودی که مثل بیع، مثل اجاره، مثل نکاح شرط گنجانیده بشه در زمین اونها، طبیعتاً این باعث میشه که خود اون شرط عقدم به نوعی مجهولیت پیدا بکنه، میشه بیع مجهول. خب در روایت نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر، در اجاره هم همینطوریه، این مشهور این است که مبطل بیع خواهد بود. پس بنابراین اگر شرط غرری باشه، مجهول باشه، در هر صورت باطله. حالا چه سرایت بکنه این غرر و مجهولیت به خود معامله و عقد اون را هم باطل بکنه، مثل بیع و اجاره اینها، یا نه سرایت نکنه، بالاخره شرط باطل خواهد بود. اما اگر سرایت نکنه خود شرط میشه غرری، غرری شد باطل میشه، چون روایت ولو مرسله هست ولی مورد عمل اصحاب قرار گرفته، به نوعی این جبار سند صورت گرفته. نه النبی عن الغرر، دیگه بی نداره، نه النبی عن الغرر، به طور مطلق غرر و مجهولیت در معاملات اینها باطل کننده است. این چنین. پس بنابراین البته نه النبی عن الغرر را ما نداریم در مستندات امامیه، چنین روایتی نیست. در روایاتی که به نظرشون هم صحیح هست در بین اهل سنت، از ابو هریره نه النبی عن بیع الغرر را داریم. پس بنابراین از مطلق غرر ما نهی نداریم، نه در مستندات شیعه و نه اهل سنت. اما چرا نه النبی عن بیع الغرر رو از ابو حنیفه روایت کردن و به نظر اونها مستنده؟ البته چون در نزد شیعه مورد عمل قرار گرفته، نه النبی عن بیع الغرر عملا قابل استناد میشه. خب پس بنابراین معامله‌ای که مشتمل بر شرط مجهول باشه، اگر این معامله بی باشه و قائل بشیم که جهل شرط سرایت میکنه به خود معامله، خب عملا باطل خواهد بود، هم این معامله باطل خواهد شد هم خود شرط. اما اگر نه، به اصطلاح سرایت نکنه به خود عقد، دلیل بر بطلانش نداریم، مگر اینکه اجماع داشته باشیم بر بطلان یا دلیل غیر اجماع. اما در اینجا ادعای اجماع هم بر بطلان نمیشه ادعا کرد، چون اقوال خیلی مختلف مختلف هست و به این سادگی نمیشه بطلان این شرط مجهول رو با اجماع و اینها ثابت کرد. خب پس بنابراین محل خلاف هم هست و برخی از فقها قائل به صحت به اصطلاح این چنین معامله‌ای که درش حتی شرط مجهول باشه اشکالی نمی‌بینن. مثلا شهید اول در دروس جلد 3 صفحه 246 می‌فرماید که فی ما لو جو الال حملو جز ان للمبی، اگر ما یک گاوی را یا یک گوسفندی رو بخریم، این حملش هم که تو شکمش هست اونم جزء مبی باشه، خب اگر اون جزء مبی باشه این حمل مجهوله. ایشون فرموده که الاغوا از صحه، میگه اشکال نداره اون جزء ولو جزء مبی هم باشه مجهول باشه صحیح، معامله باطل نیست. چرا؟ علتی که میاره به ما نحنفیه مربوطه، لانه به منزلت الاشتراط، چون این جزئی که جزء مبی قرار گرفته مجهوله به منزله شرط مجهوله. ولا یضر الجهاله، جهالت شرط ضرری نداره به معامله. پس میبینیم اینجا شرط سرایت نمیکنه مجهولیتش به معامله و معامله رو باطل نمیکنه. پس بنابراین از این عبارت مرحوم شهید ظاهر میشه که عدم بطلان معامله با شرط مجهول امر مفروغ عنه در نزد شهید، یعنی باطل نبودن معامله با شرط مجهول مفروغ عنه، ولذا میاد ایشون جزء مجهول را هم مقایسه میکنه به شرط مجهول، میگه همچنان که شرط مجهول مبطل نیست، جز هم اگر مجهول باشه مبطل نباشه. پس به اصطلاح این مجهولیت شرط امر مفروغ عن هست این در شهید رحمت الله تعالی علیه. بله اگر یه دفعه شرط رو بیارن از اوصاف یکی از عوض یا معوض قرار بدن و مجهول باشه، شرط مجهول را جزء عوض یا جزء معوض قرار بدن، اینجا میشه گفت به اتفاق باید بگیم اتفاق نظر است بر بطلان چنین معامله. چرا؟ چون عوض یا معوض که شرط مجهول جزء اون قرار گرفته اونم مجهول میشه. به اتفاق اگر عوض یا معوض در بی مجهول باشه عقد باطل خواهد بود. وقتی عقد باطل شد شرط هم طبیعتاً باطل خواهد بود. پس بنابراین ادله‌ای که دلالت میکنه عوض و معوض باید معلوم باشه، اون ادله دلالت میکنه که معامله‌ای که مشروط به شرط مجهوله و یکی از اوصاف عوض یا معوض قرار گرفته باشه، قطعاً این ادله‌ای که دلالت میکنه مجهولیت عوض مبتله، اگر شرط هم شرط عوض یا معوض باشه اون ادله دلالت بر بطلان این شرط هم خواهد کرد. پس بالاخره مسئله تا حدود قابل دقت و قابل بحث هست و محل نزاع و اختلافه. تحقیق مطلب این هست که معامله‌ای که مشتمل بر شرط مجهول باشه، اگر جهالت شرط به خود معامله سرایت بکنه به طوری که معامله به واسطه این شرط غرری باشه، اینجا اگر این معامله از معاملاتی باشه که غرری بودن اون را مبطل اون باشه، مثل بی، مثل اجاره، مثل نکاح، پس این معامله قطعاً باطل میشه. چرا؟ حدیث رسول اکرم نه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر شامل این معامله میشه. پس بنابراین شرط اگر مجهول باشه در ضمن بیع، در ضمن اجاره، در ضمن نکاح و قائل به سرایت به اصطلاح این مجهولیت از شرط به عقد را قائل بشیم سرایت بکنه، خود این شرط که غرری است، این معامله هم غرری میشه، عملا این باطل خواهد بود قطعا این معامله به سبب اون حدیث نه النبی عن بیع الغرر. کسی اگر بگه که نه النبی عن بیع الغرر، یک روایتی است که ابو هریره نقل کرده و ضعف سند داره، به این معنا در منابع شیعه نیست، میگیم نه، این ضعفش با عمل اصحاب منزبر، اصحاب شیعه عمل کردن عملا به این روایت. خب اگر پس معامله مثل بیع و اجاره باشه که مجهولیت را نمیپذیره، خب مسئله همین بود که گفتیم، سرایت میکنه و خود معامله و بیع هم باطل میشه. اگر نه غیر بیع باشه، غیر اجاره باشه، معامله دیگر باشه، حکم به بطلان دلیل خاص میخواد، اجماع غیر اجماع، دلیلی اگر بتونستیم پیدا بکنیم میتونیم فتوا به بطلان بدیم، این چنینه. اما اگر نه، جهالت شرط را بگیم آقا سرایت به معامله نمیکنه، خودش مجهوله ولی معامله سرایت نمیکنه، جهالت و مجهولیت شرط به معامله، اینجا دلیلی بر بطلان شرط، بطلان عقد نخواهیم داشت، دلیل بر بطلان شرط نخواهیم داشت، تا رسد به بطلان معامله. مگر اینکه کسی بگه که بالاخره یه روایتی هم سنی ها نقل میکنه، نه النبی عن الغرر، کلمه بی نیست، گفتیم که نه، این مشکل اثباتش، چون چنین روایتی اونها هم قبول ندارن، اونها هم قبول داشته باشن ما قبول نداریم و مورد عمل اصحاب هم نیست. اونی که کلمه بیع را داره مورد عمله، نه النبی عن بیع الغرر. اما اگر یه روایتی که از برخی از اهل سنت نه النبی عن الغرر به طور مطلق باشه، اون ضعف سند داره که هیچ مورد عمل هم قرار نگرفته، این چنینه. ممکنه کسی بیاد بگه آقا بنای عقلا بر این است که بر معامله‌ای که مشتمل بر شرط مجهول باشه عمل نمی کنن. آیا میتونیم این بنای عقلا را بپذیریم؟ نه، اثبات این بسیار مشکله. چنین بنای گاهی نه عقلا علی رغم اینکه شرط مجهول باشه عمل میکنن، این چنینه. پس بنابراین ما دلیل خاصی بر بطلان این چنین معامله‌ای که شرط مجهول درش هست و معامله رو و قائل به سرایت مجهولیت به معامله هم نباشیم، اینجا معامله که صحیح هست و باطل نیست، تا چه حد شرط هم معلوم نیست باطل باشه. این خلاصه بحثی است که در این رابطه داریم. بله، البته روایاتی نقل شده که گاهی از به اصطلاح هر گونه مجهولیتی که در بی باشه مورد نهی قرار گرفته، از این ممکنه کسانی ادعا بکنن که پس این بحث سرایت و عدم سرایت را بذارید کنار، روایات میگه بیی که در اون مجهولیتی باشه باطل خواهد بود. مثلا در مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 237 ابواب عقد البیع، در مستدرک وسائل است و نه خود وسائل، در مستدرک وسائل جلد 13 صفحه 237 ابواب عقد البیع باب 10 حدیث 1، این روایت هست که از امیر المومنین علی علیه السلام ازش سوال شده، سوال عن بیع السمک فی الاجام، سوال شد از حضرت که نیزاری هست توش آب هست و اینها، توش یه مقدار ماهی هست، کسی میاد به صاحب این نیزار که ماهیانی توش هست، میگه آقا کل ماهی های این نیزار را من مثلا ازت خریدم به 500,000 تومان. چطوریه؟ حضرت اینجا میفرماید که لا یجوز لانه مجهول غیر معروف یقل و یکسر و هو غرر. جایز نیست، این معامله صحیح نیست. چرا؟ چون این مجهوله. این سمک چند تا هست؟ چند کیلو هست؟ نه عددش معلومه، نه چند کیلو هست معلومه. مجهول است، غیر معروف، یقل و یکسر، کم میشه زیاد میشه، و هو غرر. این عملا یک اقدام غرری هست. اینجاست که حضرت عدم جواز بیع را معلل کرده به غرر بودن و مجهول بودن. پس بنابراین مجهولیت عملا عدم جواز را برای بیع در این روایات اثبات میکنه. و انصاف مطلب این هست که مجموع روایات را اگر بخواهیم بررسی بکنیم، روایاتی که در باب وجوب علم به مقدار مبیع، روایاتی که در رابطه با اونجایی که کیلی هست که مجهول مقدارش، مثلا گاهی با کیل خرید و فروش میشه، شیر مثلا یا برخی از چیزهایی که در معامله میشه با کیل خرید و فروش میشه. اگر کیل معلوم نباشه چند کیلو میگیره اینها، یا در نیزار کسی بخواد خود نیها را بفروشه، هم دیده میشه ولی چه مقدار نی هست، چند بسته است، چند عدده، یا ماهیایی که در نیزار هست، یا مثلا در یک محوطه ایشون پرندگانی رو رها کرده، زاد و ولد کردن اینها، میگه خب همه این پرنده هایی که از مال من برات میفروشم چند تا پرنده است، معلوم نیست. اینا توأم با جهالت باشه، از مجموع این روایات استفاده میشه که در باب وجوب علم به مقدار مبیع و اینکه اگر کیل اینا مجهول باشه، این است که استفاده میشه که در صحت معامله شرط این است که علم به عوض این داشته باشه، بایه و مشتری، به ثمن مثمن، به مقدارش، به اوصافش باید علم داشته باشن. اگر جاهل باشن این مضر خواهد بود، ولو اینکه از باب اینکه شرط مجهول داره مضر خواهد بود، این ولو اینکه در باب بیعه، اما به این روایات که نگاه میکنیم اختصاص به باب بیع نداره. به طور کلی در داد و ستد و در معامله ولو عنوان بی هم مطرح نشه، اصلا عمل توأم با جهالت و غرر در روایات مورد نهی قرار گرفته. پس با این بحث، با توجه به این روایات، انصاف مطلب اقتضا میکنه که توأم با جهالت باشه اقدام صحیح نیست و باطل خواهد بود. این خلاصه بحثی بود که در رابطه با شرط ششم که ان لا یکون الشرط مجهولا، شرط نباید مجهول باشه، حالا چه در ضمن عقد بیع و اجاره باشه یا در ضمن هر عقد دیگر. انصاف مطلب این است که نوعا از مذاق شریعت هم استفاده میشه که شرع مطهر اسلام نمیخواد عملی را امضا بکنه که به نوعی نزاع آفرین باشه، جنجال برانگیز باشه، و اگر چنانچه شرط مجهول باشه، چه در ضمن بی باشه، چه در ضمن اجاره باشه، چه در ضمن هر عقدی باشه یا نباشه فرق نمیکنه. بالاخره شرط به نوعی تعهدی هست، اگر مجهول باشه عامل نزاع و کشمکش هست، به نوعی برد و باخت به اصطلاح درش وجود داره و عمل غیر آگاهانه نزاع آفرین رو شریعت مطهره اسلام امضا نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.